قرآن در دنیای امروز میتوانه فعال مایشا باشه، میتوانه کار بکنه، میتوانه پیش بره.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن. رهبر معظم انقلاب اسلامی: مذاکره با آمریکا هوشمندانه، عاقلانه و شرافتمندانه نیست و راه حل مشکلات کشور داخلی است. هشدار حضرت آیت الله خامنه ای به سران آمریکا: اگر به امنیت ملت ایران تعرض کنند، ما هم به امنیت آنها تعرض خواهیم کرد.
تحریم رئیس جمهور آمریکا ضد دیوان کیفری بین‌المللی به علت صدور حکم بازداشت نخست وزیر رژیم صهیونیستی. دیوان کیفری بین‌المللی خواستار وحدت جامعه جهانی برای اجرای عدالت شد.
برف و سرما و هشدار یخبندان در استان‌های شمالی و استان‌های حاشیه زاگرس: در نیمه شمالی دمای هوا بین 6 تا 10 درجه کاهش یافت.
و درمان سالانه 1 میلیون بیمار با رادیو داروهای ایرانی: دستاوردی هسته‌ای که به 15 کشور جهان صادر می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم ارمی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
فرمانده معظم کل قوا صبح امروز در سالروز بیعت تاریخی همافران و کارکنان نیروی هوایی با امام خمینی در 19 بهمن 1357 با جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند ارتش جمهوری اسلامی ایران دیدار کردند. رهبر انقلاب در این دیدار روز تاریخی 19 بهمن را روز تولد ارتشی سرافراز، مستقل و دارای هویت خواندند و با اشاره به تجربه بی‌حاصل حدود 2 سال مذاکره با آمریکا در دهه 90 و اقدام آمریکا در زیر پا گذاشتن همه تعهدات خود تاکید کردند. مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی از جمله دشواری‌های اقتصادی و معیشتی را حل نمی‌کند، همانطور که حل نکرد. بنابراین راه حل مشکلات همت مسئولان متعهد و همراهی ملت متحد است که انشاءالله روز 22 بهمن این اتحاد و همدلی را خواهیم دید.
و اما بحث مذاکره، چند وقت می‌شنوید توی روزنامه، توی فضای مجازی، تو سخنان این اون بحث میشه از مذاکره، مذاکره دولت. خب اونی که مورد بحث این بحث کنندگان هست، چه در داخل چه در خارج، مذاکره با آمریکاست. اسم مذاکره میارن، آقا مذاکره چیز خوبیست، انگار کسی مخالف با خوب بودن مذاکره. امروز وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران یکی از پرکارترین وزارت خارجه هاست. کاری همینه دیگه، با کشورهای دنیا شرقی غربی همه جور مذاکره میکنن، رفت آمد میکنن، حرف میزنن، قرارداد میبندن. استثنایی که وجود داره آمریکاست. البته رژیم صهیونیستی رو اسم نمیارم چون دولت نیست. رژیم صهیونیستی یک باند جنایتکاری هستن که آمدن یه سرزمین رو غصب کردن، دارن جنایت میکنن. او که محل کلام نیست. استثناء آمریکاست. چرا استثناء؟ علت چیه؟ اولا مذاکره با آمریکا هیچ تأثیری در رفع مشکلات کشور نداره. اینو باید ما درست بفهمیم. اینجور به ما وانمود نکنن که اگر نشستیم پشت میز مذاکره با اون دولت فلان مشکل یا فلان مشکل حل میشه. نه نخیر، از با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمیشه. دلیل تجربه. ما در دهه 90 نشستیم با آمریکا مذاکره کردیم، حدود 2 سال یک معاهده هم تشکیل شد. البته آمریکا تنها نبود، چند کشور دیگه هم بودن، لکن محور آمریکا بود، عمدتا آمریکا بود. دولت ما نشست مذاکره کرد، دولت اون روز رفتن آمدن نشستن برخواستن مذاکره کردن، گفتگو کردن، خندیدن، دست دادن، رفاقت کردن، همه کار کردن، یه معاهده تشکیل شد. در این معاهده طرف ایرانی خیلی هم سخاوت به خرج داد، خیلی امتیاز داد به طرف مقابل، اما همون معاهده رو آمریکایی‌ها عمل نکردن. همین شخصی که حالا الان سر کاره این معاهده رو پاره کرد، گفت پاره میکنم و کرد، عمل نکرد. قبل از این که او بیاد هم همونهایی که این معاهده با اونها انجام گرفته بود به معاهده عمل نکردن. معاهده برای این بود که تحریم های آمریکا برداشته بشه، برداشته نشد. تحریم های آمریکا برداشته نشد. در مورد سازمان ملل هم یک استخوانی لای زخم گذاشتن که مثل تهدیدی همیشه بالا سر ایران وجود داشته باشه. این معاهده محصول مذاکره 2 سال به نظرم و بیشتر و کمتر این مذاکره طول کشید. خب این تجربه است دیگه، از این تجربه استفاده کنید. امتیاز دادیم، مذاکره کردیم، امتیاز دادیم، کوتاه آمدیم، اما نتیجه‌ای که مقصودمون بود به دست نیاوردیم. همین معاهده را هم با همه این نقص‌هایی که داشت طرف مقابل باز خراب کرد، نقض کرد، پاره کرد. با یه چنین دولتی مذاکره نباید کرد. مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست. ما البته مشکلاتی داریم در داخل، کسی منکر وجود مشکلات در معیشت مردم، مشکلات فراوانی، همه تقریبا اغلب قشرهای مردم ابتلاعاتی دارن، مشکلاتی دارن، لکن این مشکلات اون چیزی که این مشکلات رو برطرف میکنه عامل داخلی است.
Sorry.
داخلی عبارت است از همت مسئولان متحد و همراهی ملت متحد، یعنی همین چیزی که در راهپیمایی انشاءالله ملاحظه خواهید کرد، اتحاد مردم را. راهپیمایی 22 بهمن هر سال مظهر اتحاد ملی است در کشور ما. ملت بصیر و مسئولان خستگی ناپذیر، این است که مشکلات ما رو برطرف میکنه. مسئولان مشغولند و الحمدلله کارهایی دارن میکنن و بنده بسیار امیدوار هستم که بتوانن همین دولت محترم بتوانه مشکلات معیشتی مردم رو لااقل کم کنه و سختی ها رو برطرف کنه. آمریکایی ها نشستن روی کاغذ دارن نقشه جهان رو تغییر میدن، البته فقط روی کاغذ، در واقعیت هیچ گونه واقعیتی نداره. درباره ما هم نظر میدن، حرف میزنن، اظهار نظر میکنن، تهدید میکنن. ما اگر تهدیدمون بکنن تهدیدشون میکنیم، اگر این تهدید رو عملی کنن ما هم تهدید رو عملی میکنیم. امنیت ملت ما تعرض کنن، ما هم به امنیت اونها تعرض خواهیم کرد بدون تردید. این رفتار فرا گرفته از قرآن و دستور اسلام و این وظیفه ای است که بر عهده ماست. امیدواریم خدای متعال ما را در انجام وظایفمون موفق بداره.
ایشان در بخش اول سخنانشان 19 بهمن 57 را خاطر ای مبارک و پرشکوه دانستند و گفتند اقدام حماسی آن جوانان خط سیر ارتش جدید را تعیین کرد و باعث شد عوامل و کادرهای مختلف ارتش با الهام از آن بیعت به صفوف ملت بپیوندند. رهبر انقلاب با تشکیل از شهیدان نام‌آوری همچون صیاد شیرازی، ستاری، بابایی، کلاهدوز و فلاحی افسودند، عامل مبنایی بروز و ظهور این قهرمانان همان حرکت شجاعانه‌ای بود که جمعی از همافران و کارکنان نیروی هوایی 3 روز قبل از پیروزی انقلاب و در بحبوحه خطر انجام دادند. ایشان ویژگی های مهم حرکت 19 بهمن 57 را نیاز امروز کشور و ملت برشمردند و گفتند شجاعت و بهنگام بودن 2 خصوصیت برجسته اقدام همافران بود. حضرت آیت الله خامنه ای به موقع و در لحظه لازم تصمیم گرفتن را بسیار مهم دانستند و افزودند توابین در عاشورا به کمک امام حسین علیه السلام نیامدند، اما بعدن قیام کردند و همه کشته شدند، ولی کار بی نتیجه بود چون به موقع نبود. ایشان عقلانی بودند و اقدام بر اساس محاسبه را ویژگی دیگر 19 بهمن 57 دانستند و گفتند برخی تصور می کنند که حرکت انقلابی مقابل عقلانیت است، اما حرکت انقلابی بیش از هر حرکت دیگر به محاسبه و عقلانیت نیاز دارد.
رهبر انقلاب اسلامی استفاده از غفلت دشمن را دیگر خصوصیت ممتاز اقدام همافران خواندند و افزودند دستگاه‌های ضد اطلاعات و فرماندهان ارتش نتوانستند این حرکت را آن هم در نیروی هوایی کشف کنند یا حدس بزنند و در حقیقت از جایی که فکر نمی‌کردند ضربه خوردند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به اقدام رژیم پهلوی در تعریف ارتش ذیل دستگاه نظامی آمریکا گفتند سازمان و سلاح و آموزش ارتش آمریکایی بود و انتصابات مهم و حتی چگونگی استفاده از تسلیحات هم بر اساس اجازه آمریکایی ها انجام می شد و شدت وابستگی به حدی بود که ایرانی ها اجازه باز کردن و تعمیر قطعات را هم نداشتند. ایشان سخنرانی امام خمینی رحمت الله علیه در آبان 1343 در مخالفت شدید با کاپیتولاسیون را اعتراض به سلطه ذلتبار آمریکا بر ارتش و کشور خواندند و افزودند بر اساس کاپیتولاسیون که از صدر تا ذیل مقامات پهلویان را پذیرفته بودند هیچ آمریکایی با هر جرمی نباید در ایران تحت تعقیب قضایی قرار می گرفت. ایشان دفاع مقدس را صحنه بروز شایستگی های ارتش تحول یافته برشمردند و افزودند هزاران شهید ارتشی همچون ستاره های درخشان در تاریخ ایران می درخشند. حضرت آیت الله خامنه ای دفاع از ایران را سرلوحه کارها و تقویت ارتش را مهمترین وظیفه خواندند و افزودند ارتش باید از لحاظ نیروی انسانی، تسلیحات، آموزش، آمادگی های رزمی و دفاعی، رفع نقاط ضعف و آسیب های احتمالی، استمرار ابتکار و تولیدات نوآورانه روز به روز تقویت شود و ثابت کند که کارهای بسیار بزرگتری هم را می تواند انجام دهد. در ابتدای این دیدار امیر سرتیپ حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به بیان گزارشی از اقدامات یک ساله این نیرو از جمله در زمینه ارتقای قدرت پهپادی، تشکیل مراکز عملیات پدافند سایبری، فرماندهی اتاق جنگ هوشمند، انجام مانورها و مسابقات نظامی و همچنین اهتمام به تربیت کادر توانمند با انگیزه و انقلابی پرداخت.
خطیب جمعه تهران گفت ملت ایران 22 بهمن پاسخ تهدیدهای آمریکا را خواهد داد. حجت الاسلام والمسلمین صدیقی تاکید کرد امسال هم پرشورتر از سالهای گذشته مردم با حضور در این راهپیمایی توطئه‌های دشمنان ایران اسلامی را نقشه بر آب خواهند کرد و دشمنانی که آرزوی تضعیف نظام اسلامی را دارند با حضور و بصیرت مردم این آرزو را به گور خواهند برد.
نشانه حیات مردم، وفاداری مردم، قدرت فکری مردم، بصیرت مردم و صاحب انقلاب بودن خود مردم می کند. همه ساله به میدان آمدید و مشت محکم به دهان یاوگوی قدرت‌های بزرگ مغرور فریبکار زدید، ولی امسال می بینید که باز این رئیس جمهور جدید نیامده رجزخوانی شروع کرده، علیه انقلاب ما نقشه ها دارد و دارد میترساند، تهدید میکند، میگوید باید هسته ای رو محدود کنیم، باید قدرت موشکی رو مهار کنیم، باید نفوذ منطقه ای رو از نظام اسلام سلب کنیم، همون گونه که گذشتگانشون کور خوندن و بعضی از اینها این آرزو را به گور بردن، اینها هم مثل گذشتگان این آرزو را به گور خواهند برد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا از وضع تحریم‌های جدید علیه ایران خبر داد. خزانه‌داری آمریکا در حوزه انرژی، کشتیرانی و نفت ایران را تحریم کرده. این نخستین تحریم دولت ترامپ علیه کشورمان از زمان تصدی ریاست جمهوری آمریکا است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه یک یادداشت ریاست جمهوری را درباره احیای سیاست فشار حداکثری علیه ایران امضا کرده. سعید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به اقدام ترامپ عنوان کرد آنچه فشار حداکثری خوانده می شود یک تجربه شکست خورده است، تکرار آن فقط بار دیگر به مقاومت حداکثری منجر می شود.
رئیس جمهور آمریکا در واکنش به تصمیم دیوان کیفری بین المللی ضد رژیم صهیونیستی این نهاد بین المللی را تحریم کرد. دونالد ترامپ با امضای فرمانی اجرایی گفت آمریکا اموال و دارایی‌های این نهاد و مسئولین آن را مسدود و ورود آنها را به آمریکا تعلیق می‌کند.
ادامه حمایت کامل ترامپ از رژیم صهیونیستی و جنایاتش این بار با تحریم دادگاه کیفری بین‌المللی به خاطر تحت تعقیب قرار دادن نتانیاهو به علت جنایات جنگی و نسل‌کشی در غزه. ترامپ با امضای یک دستور اجرایی اعضای دادگاه کیفری بین المللی و خانواده آنان را تحریم مالی و برایشان محدودیت‌های جدی صدور روادید ایجاد کرد. بخشی از متن دستور اجرایی ترامپ را می‌شنوید.
دادگاه کیفری بین المللی با صدور احکام بازداشت بی اساس بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و وزیر دفاع سابقان از قدرت خود سوء استفاده کرده است. این دادگاه هیچ صلاحیتی برای برخورد با امریکا یا اسرائیل ندارد.
این اقدام ترامپ در سازمان ملل با واکنش روبرو شد. صحبت‌های فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل.
ما بارها نیاز به حمایت از کاد دیوان کیفری بین المللی را اعلام و کاملا روشن کردیم. این دادگاه حتی از دبیر کل و دبیرخانه سازمان ملل متحد هم مستقل است و ستونی حیاتی در نظام قضایی بین المللی محسوب می شود.
ریاض منصور، نماینده ناظر فلسطین در سازمان ملل، همین گونه گفت.
War crimes.
رسیدگی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت وظیفه ذاتی این دادگاه است و در همین چارچوب هم به نسل‌کشی و جنایات اسرائیل رسیدگی کرده است. اما متاسفانه معیارها دوگانه است و فقط زمانی که این دادگاه به نفعشان حکم کند آن را میپذیرند. ترامپ نباید استقلال دادگاه کیفری بین المللی را خدشه‌دار کند.
تحریم این نهاد قضایی بین المللی در محافل رسانه‌ای آمریکا هم مورد انتقاد قرار گرفت. صحبت‌های یک فعال رسانه‌ای آمریکایی را در انتقاد از این اقدام ترامپ می‌شنوید.
این اولین بار نیست که ترامپ دادگاه کیفری بین‌المللی را تحریم می‌کند. او در دوره قبلی ریاست جمهوری‌اش نیز همین کار را کرده بود. این در حالی است که این نهاد قضایی بر اساس قوانین بین‌المللی حق دارد که افراد را به خاطر ارتکاب جنایات جنگی و نسل‌کشی تحت تعقیب قرار دهد.
10 روز پیش همحزبی‌های ترامپ در مجلس سنای آمریکا طرحی مشابه همین دستور اجرایی ترامپ را برای تحریم دادگاه بین‌المللی کیفری به رأی گذاشتند که تصویب نشد و حالا همان طرح در قالب دستور اجرایی ترامپ امضا شده است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
همچنین دیوان کیفری بین‌المللی تصمیم دونالد ترامپ را محکوم کرد و از 125 عضو این نهاد و جامعه بین‌المللی خواست برای اجرای عدالت و حقوق بشر متحد بمانند. رئیس شورای اروپا هم گفت تصمیم رئیس جمهور آمریکا استقلال دیوان کیفری را تهدید و کل نظام قضایی بین‌المللی را تضعیف می‌کند. این در حالی است که تصمیم ترامپ با استقبال رژیم صهیونیستی مواجه شد. وزیر خارجه این رژیم به رئیس جمهور آمریکا تبریک گفت و مدعی شد حکم بازداشت نخست وزیر اسرائیل توسط دیوان کیفری بین‌المللی غیر قانونی است.
رژیم صهیونیستی با نقض توافق آتش‌بس 2 فلسطینی دیگر را در غزه به شهادت رساند. نماینده سازمان بهداشت جهانی در کرانه باختری و نوار غزه هم اعلام کرد 14,000 بیمار فلسطینی برای ادامه درمان باید از غزه خارج شوند و این در حالی است که فقط 480 بیمار از روز گذشته توانستند از گذرگاه رفح خارج شوند. اما جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در واکنش به طرح ترامپ برای به دست گرفتن کنترل غزه هشدار داد هر نیرو و قدرت نظامی که بدون موافقت و تمایل ملت فلسطین وارد نوار غزه شود نیروی اشغالگر شناخته می شود و با آن مانند نیروی اشغالگر برخورد خواهیم کرد.
در 18 روز حملات نظامیان رژیم صهیونیستی به جنین آمار شهدا به 30 نفر رسیده، 10 نفر زخمی و 10 نفر هم بازداشت شدند. شهرک تمون در جنوب توباس هم هدف حملات پهپادی صهیونیست ها قرار گرفت. در طولکرم هم اشغالگران صهیونیستی به تخریب و آتش زدن منازل فلسطینیان و اموال آنها دست زده اند.
فعالیت سامانه بارشی که پریشب وارد کشور شده امروز در شمال غرب و همچنین دامنه های زاگرس و البرز ادامه دارد. بنابر اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، محور خرم‌آباد، پل دختر و جاده ارومیه سلماس بسته است. در نیمه شمالی دمای هوا بین 6 تا 10 درجه کاهش یافته. سازمان هواشناسی در این باره هشدار نارنجی صادر کرده است. آقای نقشین، کارشناس هواشناسی.
هشدار هواشناسی سطح نارنجی
برف و باران، وزش باد شدید موقت در نقاط مستعد گرد و خاک، کاهش محسوس دما، پدیده مه و در نواحی جنوبی رعد و برق و تگرک پیش بینی شده. برای فردا استانهای گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، خراسان شمالی، نیمه شرقی استانهای خراسان رضوی و خراسان جنوبی، آذربایجان‌های غربی و جنوب آذربایجان شرقی، زنجان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، همدان مرکزی، قزوین، شمال شرق خوزستان، شمال غرب چهارمحال و بختیاری، نیمه جنوبی کرمان، هرمزگان، ارتفاعات استانهای تهران، البرز و سمنان، و برای روز یکشنبه هم گیلان، مازندران و گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، نیمه شمالی خراسان جنوبی، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کوکیلو و بویراحمد، شمال شرق و شرق خوزستان، همدان مرکزی، زنجان، قزوین، البرز، تهران، شمال سمنان و کرمانشاه. اختلال در ناوگان حمل و نقل زمینی، هوایی و ریلی، لغزندگی جاده ها، انسداد گردنه های برفگیر و راه های روستایی مناطق سردسیر به سبب بارش برف.
مصرف روزانه گاز کل کشور به 863 میلیون متر مکعب رسید. بر اساس اعلام شرکت ملی گاز ایران، بخش خانگی، تجاری و صنایع جز، در 24 ساعت گذشته 602 میلیون متر مکعب گاز مصرف کردند. 70% کل گاز کشور در بخش خانگی، تجاری و صنایع جز مصرف شده. شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد با کاهش 2 درجه سانتیگراد از دمای محیط میتوان تا 6% در مصرف گاز صرفه‌جویی کرد.
درمان بیش از 1 میلیون بیمار در سال با رادیو داروهای ایرانی. با تلاش متخصصان و دانشمندان صنعت هسته‌ای، بیش از 70 نوع رادیو داروی درمانی، تشخیصی و تسکینی در ایران تولید می شود که به 15 کشور جهان هم صادرات دارد.
چند سال پیش بود که متوجه شدند سرطان در بدن پدرشان ریشه دوانده. شیمی درمانی انجام شده بود، اما تومورها همچنان با عوارض باقی ماندند. همراه بیمار.
بابای ما دستش کلا از کار افتاده بود، خیلی باز شیمی درمانی بود، چون ما شیمی درمانیش که میکردیم بعدش خیلی عوارض داشت، خیلی اذیت شد خونه.
اما این پایان داستان نبود. رادیو داروهای ایرانی وارد بازار شدند و امیدی تازه برای درمان پیرمرد قصه ما پیدا شد.
بابا تومور مغزی داشتن، عملش کردیم، اون وقت بابت پرتوش اومدیم اینجا. 15 روز تا 20 روز شد که نوبتش شد، ولی خب هر روزه داره میاد و خیلی هم رویش تأثیر گذاشته، خیلی بهتر شده.
در سالهای گذشته بومی شدن فناوری هسته‌ای در کشور با تلاش متخصصان و دانشمندان این صنعت منجر به توسعه این فناوری در حوزه‌های مختلفی چون پزشکی شده و امروز رادیو داروهای ایرانی به عنوان یک انقلاب در درمان سرطان شناخته می‌شوند. کارشناس هسته‌ای.
رادیو داروی دیگه رادیو داروی لوتیشیوم پی اس ام ای هستش که الان تو سالیان اخیر وارد لیست غذاداروی کشور شده و به صورت روتین هر هفته تولید میشه، به مراکز پزشکی هسته‌ای ارسال میشه، برای درمان سرطان پروستات هستش.
امروز ایران جز 10 کشور تولید کننده رادیو داروها در جهان است که توانسته در حوزه‌های تشخیصی، درمانی و تسکین درد سالانه برای بیش از 1 میلیون بیمار محصولات متعددی را تولید و عرضه کند. آقای محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی.
یکی از رادیو داروهایی که به نتیجه رسید و مواد تست بالینش رو هم در حال طی کردن هست، گالیوم 68. یعنی ما این رادیو دارو رو برای تشخیص تولید کردیم. اینقدر این اثر بخش بوده که وقتی که بیماران این بهشون تزریق شده که برن عکس برداری بکنن، پزشک متوجه شده که اصلا از اون سلولای سرطانی هیچ آثاری نیست.
از روزی که رادیو دارو به کمک پدر قصه ما آمد، روند بهبودی او هم سرعت گرفت. همراه بیمار.
و این آرمانون پرتو که شد باعث شد دست الان شروع کرده به کار و خیلی بهتر شده دستش.
دانش بومی، درمان بومی و امیدی ماندگار. این شاید بهترین تفسیر از داستان موفقیت رادیو داروهای ایرانی باشد. الان در ایران با تلاش متخصصان صنعت هسته‌ای بیش از 70 نوع رادیو داروی درمانی، تسکینی و تشخیصی تولید میشه که به بیش از 15 کشور جهان صادرات داریم. محمد قاسم کیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
شعار جشن حضور تا ظهور خیزش عظیم ملتی آگاه و دلاور در آورگاه بزرگ یوم الله 22 بهمن بیعتی دوباره با آرمانهای جاودان امام خمینی رحمت الله علیه و تجدید میثاق با امام خامنه‌ای مقدس روح العالی و شهیدان بالا